به جدیدترین قسمت از پادکست برنابوکست بعد از سرگیری مجدد بازی های باشگاهی بعد از تعطیلات سال نو میلادی در خدمتتون هستیم با بررسی دو تا بازی که یک بازی تو لیگ و یک بازی تو کوپا دل ری بوده، بازی مقابل والنسیا تو لیگ و بازی تو زمین عجیب و غریب و تیم دست چهارمی دست سومی اسپانیایی تو کوپا دل ری که حالا صحبت میکنیم در مورد هر کدومش به صورت مجزا و یک صحبت هایی داریم در مورد تورنمنت سوپرکاپ اسپانیا که خب در انتهای اپیزود انجام میدیم. در کنار خودم امیر رو دارم. امیر اگر سلام علیکی هست در خدمت هستیم، بعدش بریم سراغ بازی والنسیا به ترتیب زمانی اگر بخوایم جلو بریم.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندای عزیز، امیدوارم که روزای خوبی رو سپری کرده باشن و امیدوارم که اپیزود خوب هم داشته باشیم و حرفای خوبی بتونیم بزنیم.
خب در مورد بازی والنسیا چند تا مسئله وجود داشت. خب بحث اول بحث گلیه که تو نیمه اول خوردیم، خب قابل انتظار نبود، یعنی فکر کردیم با توجه به نتایجی که والنسیا این فصل گرفته ما تیم باشیم که بازی رو جوری شروع بکنیم که گل اول رو بزنیم که اینطور نشد. بحث دوم بحث ترکیبی بود که حالا آنجلوتی فرستاده بود تو بازی قبل‌تر بازی والنسیا. ما کاموینگا رو دفاع چپ دیده بودیم که بازی بدی نداشت و فران هم حالا بازیایی که دفاع چپ بازی کرده بود بهتر از مندی بود و ما دوباره مندی رو تو سمت چپ دیدیم که اصلا نمایش خوبی نداشت سر صحنه گل و کلا بازی خوبی نداشت. و مسئله سوم رئال مادرید تا قبل از تعویض‌ها بود که نمیدونم باز چه اتفاقی افتاد که حالا سر این با امیر بحث میکنیم که تأثیر تعطیلات کریسمس رو نتایج رئال مادرید به چه صورته که ما تا قبل از تعویض‌ها و اینکه آنجلوتی تیمو به خودش بیاره اصلا فوتبال بازی نکردیم. و بحث آخرم بحث اخراج وینیسیوسه که حالا به ترتیب سراغشون میریم. امیر از ترکیب شروع بکنیم، به نظرت حضور مندی دوباره چه دست گلی به آب داد و این بار هم دیدیم که اعتماد به مندی چقدر اشتباه حالا تو بازی مقابل والنسیا که گربه سیاه معروف ما تو لالیگا هم هست که خیلی بدتر.
اول اینکه میگی که گربه سیاه، واقعا عجیبه این تیم وقتی که حالا اصلا در معرض سقوط هم هست، فقط هم این فصل نیست، یعنی دو فصل پیش هم داشتن سقوط میکردن، اصلا رئال رو بردن سقوط نکردن، همون بازی که معروف هم هست و ببینی اونجا توهینای نجات پرستانه شد. و واقعا میگم بازی مقابل والنسیا خیلی سخته، اصلا جایگاه جدولیشون مهم نیست و اونجا کار ما کاملا گره میخوره. نکته ای که باید راجع به ترکیب بگم این که صرفا چون مندی مصونیت برگشته نباید ببینیم در چنین بازی مندی که الان راجع به اهمیتش حرف زدیم دوباره فیکس بشه، یعنی این فیکس بازی کردن مندی این فصل به ما ضرر زده به اندازه کافی و اگه بخوایم ادامه بدیم قطعا ما رو از لالیگا کنار میزنه، از تو کورس تو چمپیونز لیگ برامون در سرساز میشه و ممکنه حذف بشیم، تو کوپا دل ری هم به همین شکل. مندی به هیچ وجه نباید در بازی‌های مهم بازی کنه، یعنی به نظر من گزینه اول ما باید فران گارسیا باشه، گزینه دوم و استراری خط هافک باید خط دفاع و فولبک باید کاماوینگا باشه و گزینه آخر برای یه سری بازی‌هایی که مشخصا رئال مادرید کار سختی نداره مندی باشه، حالا اونم یه تایمی رو بگیره، ولی در چنین بازی‌های ما نباید از مندی استفاده کنیم. سر صحنه گل اون دیمیتری فولکیر که دفاع راست تیم والنسیاس کاملا ضربه زد تو این بازی به ما، یعنی نیمه اول عجیبی رو داشت سپری می‌کرد. یه توپ که اوورد و با کورتوا تک به تک شد بدون اینکه مدافعین ما کار خاصی روش انجام بدن مشخصا مندی و گل هم از سمت اون شو توپو فرستاد. این دو تا نکته رو میرسونه. اولیش که گفتم مندی واقعا تعطیله تو از همه جوانب دفاعی و هجومی. خوب مدافع راست حریف رو نمیتونه بلاک کنه یا پرسش کنه، کاری که خب مشخصا تو این بازی بر عهده وینی بود و گاهن امباپه، جفتشون نمیتونستن کار خوب انجام بدن و واقعا تو دفاع خوب نیستن تو این زمینه که بتونن بازیکن حریف رو تو نطفه خفه کنن که نتونه انقدر راحت توی کناره های ما خطر بازی کنه و بتونه تیم حریف که مثلا والنسیا باشه. تو این بازی دیدیم عملا تاکتیک اصلی تیم کارلوس کوبران که اولین بازیش هم نیمکت والنسیا بود، بازی طولی بود و ما نمیتونستیم این موضوع رو تو نیمه اول به خصوص خونسا بکنیم که آقا با پرس کردن با پوشش فضا بتونیم جلوی بازی طولی حریف رو بگیریم و سر همینم گل خوردیم. به نظر من مهمترین مسئله واسه این که اونجا ما حداقل دفاع بهتری می‌داشتیم بود که مندی بازی نکنه. این نکته‌ای بود که راجع به گلی که دریافت کردیم وجود داشت و به طور کلی ما بد بازی کردیم. یعنی الان فکر کنم فصل چهارم کارلتو تو تیم در دوره دوم. دوره اول رو هم که در نظر بگیریم همیشه اولین بازی تیم بعد از تعطیلات کریسمس زیر نظر کارلتو رئال مادرید مشکل جدی داره. فصل گذشته رئال مادرید خیلی سخت تونست مایورکا رو در خونه شکست. یعنی بازیمون مقابل مایورکا درست فصل قبل واقعا یه فصل بی نظیر و فراموش نشدنی داشتیم، ولی اولین بازی بعد از کریسمس همون یه مشکل اساسی تیم داشت مقابل مایورکا و گل دقیقه 86-7 رو گرفت و این روند همینجوری ادامه پیدا کرده و هیچ وقت کارلتو فکر درستی براش نکرده و مهمترین علتش هم اینه که یک مقدار خیلی زیادی بازیکنان رئال مادرید در تعطیلات ولو میشن. یعنی اینطوریه که برنامه مشخصی انگار براشون در نظر گرفته میشه و تعطیلات رئال از همه تیم‌ها طولانی تره و ما تو اولین بازی مشخصا به مشکل میخوریم. اینو تو ساق بازیکن‌ها تو نیمه اول میتونستیم ببینیم که یه سری بازیکن‌ها حالا بیشتر و یه سری کمتر، ولی همه درگیر این مسئله بودن که نمیتونستن رو بازی متمرکز باشن.
ببین امیر، راجع به بحث مندی که دیگه من فکر می‌کنم از اون روزی که خبر اومد که میخوام با مندی تا 2027 تمدید بکنن، می‌کنم اوایل فصل بود، هنوز وارد پاییز نشده بودیم، روز آخر شهریور بود، مندی دیگه خیالش راحت شد که قراردادش رو میزه و من نمیدونم تمدید کرده تمدید نکرده، چون هنوز اعلام رسمی نشده. اما با این نمایش هایی که داره اگر تمدید کرده باشه ما ذره بزرگی کردیم. یعنی انگار خیالش راحت شد که 2 سال دیگه قراره بمونه تو این باشگاه و حقوق خوبی بگیره و دیگه کاملا شل کرد و این نمایشی که ما هر دفعه داریم ازش میبینیم، قبلا فقط تو کار هجومی ضعیف بود، الان دیگه دفاع کردن رو هم کلا بیخیال شده. اما راجع به بحث تعطیلات، ببین خیلی راجع به این قضیه صحبت میشه که خب بازیکنای رئال مادرید تو تعطیلات چیکار میکنن. خب یه سریشون که عکسشون میاد بیرون دیگه، یعنی میرن تو امریکا بسکتبال و یه سری تفریحاتی که حالا مرسوم بازیکنهای نسل جدید دوست دارن و انجام میدن، خب خیلی بد نیست. اما اینکه آیا تو این مدت زمان رژیم غذاییشون رعایت میکنن، آیا از نظر فواصلی که طی میکنن برای مسافرت هاشون دقت دارن، اینا رو من خیلی نمیپسندم. حالا باید تو عمل کردشون ببینیم، ممکنه خیلی از بازیکن ها جای دورتری هم برن، تعداد جایی که بهشون مسافرت میکنن هم زیاد باشه، اما رو عمل کردشون تاثیر نذاره. و خب اون موقع دیگه طرفدار یا هر کسی که داره راجع به این مسئله صحبت میکنه سکوت میکنه، میگه خب بازیکنه داره تو زمین کارشو انجام میده، اگر با این روش میتونه خودشو مدیریت کنه بس اشکال نداره. اما وقتی رو نتایج تاثیر میذاره طبیعتا طرفدار و هر کسی که نسبت به این مسئله ورود پیدا میکنه خب ناراحت میشه. و در مورد رئال هم من فکر میکنم یک سری از بازیکن ها واقعا ظرفیت اینکه یک حدی از آزادی رو داشته باشن تو زمان تعطیلات رو ندارن و خب حالا باید دید تا کجا میشه این قضیه رو مدیریت کرد و با محدود کردنشون خود بازیکن هم همراهی بکنه. اما به هر حال چیزی که اتفاق افتاده و امیدوارم تو سوپرکاپ تاثیر منفی نذاره. اما بگذاریم از این قضیه، ما بریم سراغ بحث سوم و اون هم عملکردیه که دیدیم از بازیکن‌های تیم تا زمانی که آنجلوتی تعویض بکنه. یعنی اتفاقی که افتاد تو زمین اتفاق عجیبی بود. یعنی تیم والنسیا با اون انگیزه اومده بود تو زمین، با یک انگیزه دوچندان، یعنی قبل‌تر فقط صرفاً برای این بازی میکردن که رئال مادرید تو خونه ببرن و این رقابتی که از طرف خودشون هست، ما رقابتی نداریم با تیمی در حد والنسیا، سعی بکنن این رقابت رو پیروز بشن. و از طرفی هم خب سه امتیاز خیلی مهم بود برای اینکه تو جدول وضعیتشون بهتر شه. اما انگار ما خیلی جدی نگرفته بودیم، انگار مثلا ما تو جنگ قهرمانی هستیم، بازی معوقه هست و سه امتیازش میتونه تو جایگاهمون برای قرار گرفتن تو موقعیت قهرمانی کمک بکنه. و تعویض هایی که شروع شد بازیکن ها احساس خطر کردن و شروع کردن بازی کردن و خب سر گل اول هم دیدیم که یک بازیکن تعویضی که مودریچ باشه گل رو زد. من میخوام از اینجا شروع بکنم امیر، اتفاقی که تو رئال میفته هر از چنگاهی این که تیم یه لحظه، یعنی تو یک بازی احساس میکنه که دیگه نیازی نیست زحمت بکشه، نیازی نیست مثلا به اون صورت با آب آتیش بزنه، حتی با وجود اینکه مثلا بازی رو عقبه، این چیزی نیست که من حداقل برام پذیرفتنی باشه به عنوان طرفدار رئال. اگه مثلا طرفدار تاتنام بودم چرا دیگه، مثلا خب اونجا برای سلامتی ورزش میکنن، خیلی نیازی نیست بازیکن خودش رو با آب آتیش بزن. اما اینکه شما به عنوان طرفدار رئال بازی های سالهای قبل این تیم رو دیده باشی و مثلا سعی کرده باشی دقت بکنی به عملکرد بازیکن وقتی تیم عقبه، و حتی اصلا تو همین سالهای اخیر شما مثلا این کامبک های لحظه آخری رو دیده باشی، این بازی هایی که گره میخوره و تیم گره رو باز میکنه دیده باشی، اما دوباره همون گروه، همون مربی، همون بازیکن ها بیان تو یک بازی اون روی سکه رو بهت نشون بدن، واقعا تو ذوق میزنه. من میخوام ببینم دقیقا دلیلش چیه، یعنی چی میشه که یه دفعه بازیکن ها همگی دست جمعی تصمیم میگیرن که حالا دست جمعی هم لفظ غلطی، همه رو با یه چوب برونیم، اما قاطبه بازیکن ها تصمیم میگیرن که دیگه از این به بعد بازی نکنیم، دیگه از این به بعد سعی کنیم یه ذره جریان بازی رو آروم بکنیم تا بعدا ببینیم میشه موقعیت گلی ساخت یا نه. این خیلی اذیت کننده است
به نظر من. این نکته هم در دوره حالا دوم زیدان و هم در دوران حضور کارلتو توی این چند سال اخیر به چشم اومده. مثلا ما یه بازی هایی به طور مثلا مثل بازی با سویا، آخرین بازی سال 2024 ما دو هفته پیش، ما 4-1 جلو افتادیم و از یه دقیقه به بعد میدیدیم که آقا این اتفاق واقعا نمیفته. یعنی اون شور و هیجانی که ما بریم مثلا تعداد گلا رو بیشتر بکنیم دیده نمیشه. خب من احساس میکنم که بخش اعظمی از این اتفاق مربی برمیگرده، اونم مربی مثل کارلتو که میدونیم رفتارش با بازیکن چه شکلیه. یعنی عملا همیشه طرفدار بازیکنه و راحتی اون رو طلب میکنه. البته این چیز بدی هم نیست، بازیکن‌ها براش بازی میکنن و همین به نفع تیم هم میشه. ولی به هر حال در چنین موقعیت هایی میبینیم که خب این بیانگیزگیه میتونه کار دست تیم بده. یعنی این فصل ما نمونه های دیگه هم داشتیم، مثل همون بازی معروف با آلاوس که مثلا وای خوب بازی اومد و بازی که 3-1 جلو بودیم 3-2 شد و نزدیک بود ما اونجا مثلا 3 امتیاز رو از دست بدیم، این دیده میشد. خود ورود وای خوب به نظر من حالا نفس بشه این وای با بازیکن ها میده که آقا ما دیگه تلاش نکنیم، این بازی الان در موقعیتیه که مربی وایخو رو به بازی فرستاد بازیکنی که عملا هیچ شانسی برای حضور در ترکیب نداره رو تو این بازی به بازی فرستاده و این یعنی این که ما دیگه خب تلاش نکنیم و به نظر من این به مربی برمیگرده و حتی این قضیه تعطیلات که در این بازی به خصوص به نظر من کمکاری هم نمیشه بگیم، یه جور سر به هوا بودن بازیکناتون اول به تعطیلات برمیگرده سینا، یعنی بازیکنی که دو هفته رفته ببینم آمریکا بعد رفته دبی بعد فلان جا و گشت و گذار کرده و تفریح کرده، وقتی که برمیگرده مطمئنن دچار مشکل میشه، مگر اینکه واقعا یک روحیه و انگیزه خاصی رو تو اون بازیکن ما ببینیم که این مسئله مهمی. آخرین بازی که وینگر ترکیب تیم بازی کرد بازی با پاچوکا بود، فینال جام بین قاره‌ای، یه گل یه پاس گل، یه بازی خیلی خوب از وینیسیوس مطابق نیم فصل اولی که هر چقدر که تو یک سری از مقاطع تیم مشکل داشت ولی وینی سر حال بود و خوبی رو تو این فصل اول از خودش نشون داد. نکته‌ای که تو بازی با والنسیا می‌دیدیم این بی‌انگیزگی تو وینی دیده می‌شد، یعنی نیمه اول تمام ضربه به توپ‌های وینی غلط بود. نمیگم بلینگام، رودریگو یا امباپه خوب بازی کردن، حتی به نظر من بلینگام که در پایان بازی اون نمایش درخشان رو داشت در نیمه اول بد داشت بازی میکرد، عدم تمرکز رو ما میدیدیم، حتی تو فد والورده میدیدیم، تو سبایوس میدیدیم و این مسئله ایه که خب به هر حال دیگه زیاد راجبش توضیح دادیم، اضافه گویی نکنیم، برمیگرده به تعطیلات. همیشه اولین بازی بعد از کریسمس رئال مادرید این داستانا رو ما داریم. ولی تو نیمه دوم سینا من احساس میکنم که در بین دو نیمه اون نهیب از سمت کارلوتو به بازیکن ها خورده بود. حالا روش تحریک بازیکن ها رو ما نمیدونیم که کارلوتو چطور این کار رو میکنه، ولی با روحیه بهتر و کیفیت بالاتری به بازی اومدن که نتیجهی که اتفاق افتاده بود رو جبران بکنن، چون ما میدونیم این برد خیلی برای رئال مادرید بود. به هر حال آخرین بازی فصل بود، ایجاد اختلاف و بارسلونا و حفظ رقابت با اتلتیکو در این بازی خیلی مهم بود و کاملا هم به چشم میومد که تو نیمه دوم ما بازی رو بهتر شروع کردیم، از پنالتی که امباپه گرفت که به نظر من کاملا پنالتی بود و به هر حال از دست رفتنش رو هم میتونیم یک اتفاق در نظر بگیریم. بلینگام معمولا خوب پنالتی میزنه، فکر کنم 3-4 تا پنالتی زده از زمانی که به رئال پیوست و همه رو گل کرده بود. این اولین بار بود که پنالتیش رو از دست میداد و میتونیم چشم پوشی بکنیم با توجه به فوتبال فوق‌العاده‌ای که در ادامه از خودش نشون داد. بعد از پنالتی هم ما باز واکنش خوبی داشتیم، یعنی فکر کنم بلافاصله امباپه گل اول رو زد، حالا گل آفساید اعلام شد و ما دیدیم که کانال رئال مادرید تیوی برای خود باشگاه هست و یه سری از کارشناسا اومدن و گفتن که آقا اصلا گل آفساید نبوده، یعنی تلویزیون لالیگا به درستی اون صحنه رو فیکس نکرده و حالا یه سری شایعه به وجود اومده بود. ولی به هر حال من اینو میگم که گلی هم که زده شد باز هم نشوننده پیشرفت امباپه طی هفته‌های اخیر بوده، کلا امباپه بازیش پیشرفتش دیده میشه. تو حتی تو این بازی هم ما دیدیم که بهتر فوتبال بازی کرد، یه پنالتی گرفت، یه گل زد که شایعه سر گل بودن یا نبودنش و در نهایت هم به نظر من بازی بهتری رو انجام داد حالا نسبت به چیزی که ازش توی این فصل اول دیده بودیم. رسیدیم به نقطه سینا که وینی باعث شد رئال ده نفره بشه و من احساس میکنم نقطه عطف بازی اونجا بود.
ببین راجع به اخراج وینیسیوس من یه چیزی بگم. اولا اینکه شما وقتی میری توی یک جمعی، اصلا جمع کوچیک هم هست، اصلا شما بگو 7 نفر 8 نفر، اون 7-8 نفر همه با هم بیان مسخرت بکنن، همه با هم بیان به توهین بکنن، ناخودآگاه شما به خاطر اینکه اون وسط در مقام ضعفی، در مقامی هستی که هیچ کاری ازت برنمیاد، هیچ متحدی نداری، هیچ حمایتی نمیشی و سعی نمیشه از ات محافظت بشه، ممکنه هر واکنشی داشته باشی و تحت تاثیر قرار بگیری از نظر احساسی. خب ورزشگاه مثل یا تماما داره علیه وینیسیوس شعار میده، حالا هر شعاری، چه نجات پرستانه چه تمسخر بابت قضیه توپ طلا. و مسئله که وجود داره اینه که خب اونجا بازیکن چجوری خودش رو کنترل بکنه مهمه. و خب شما یه سری همتیمی داری، یک مربی داری که اونجا در برابر اون جمعیت نمیتونن صدای بلندی باشن، یعنی اگر فوتبالت بذارن کنار بیان با تو همزمان در جوابون شعار بدن، کلا ما 50 نفر آدم رفتیم برای یک مسابقه، حالا با کادر هم اینا حساب بکنیم، اونم مثلا 40,000 نفر تو ورزشگاه هن حداقل، و 50 نفر کجا، 40,000 نفر کجا، و اونقدری تاثیر نداره اینکه حالا بازیکنات به وینیسیوس چی بگن چی کار بکنن. اما مسئله که من دارم این که وینیسیوس نسبت به زمانی که اومده رئال مادرید تو همه چی پیشرفت کرد، یعنی ضربه آخراش بهتر شد، دریبلایی که استفاده میکنه عاقلانه تر شد، ریسکایی که برمیداره منطقی تر شد، و از همه نظر تو بازیش پیشرفت کرد. تونست به عنوان یک مهاجم، کسی که تو فضای مرکزی بازی میکنه، پیشرفت بکنه، از وینگر بودن صرف در اومد. و خب این خیلی خوبه برای اینکه بازیکنی که تو رئال مادرید به عنوان نقطه صفر میاد تو فوتبال اروپا و شروع میکنه به فعالیت. و الان من فقط یه تعهدم، اونی هم این که سعی بکنه رفتاری که انجام میده نه به خودش ضرر بزنه نه به باشگاه. ببین وقتی تو همچین شرایطی قرار میگیری، من توقع ندارم وینیسیوس واکنش نشون نده، اتفاقا باید واکنش نشون بده تا اون هیجانش، تا اون چیزی که تو ذهنش فوران کرده و رو بازیش تاثیر میذاره خالی بشه. اما مسئله چیه؟ مسئله اینه که شما لزوما نباید کتک کاری بکنی وقتی میخوای واکنش نشون بدی. حرف من اینه. و من مسئله‌ای که دارم اینه که وینیسیوس داشت با کسی درگیر میشد که 20 بار به خاطر ادای مصونیت در آوردن، بخاطر اینکه بازی رو بکشه، افتاد زمین و گفت مثلا دستم در اونم پانکش اومده. و خب تو اون لحظه این باونر داشتی بیافتی زمین، ادای مصونیتش رو در بیاری، میتونستی فوش بدی بهش. وی آر برای اینکه شما به یک بازیکن فوش دادی ورود نمیکنه، و اگر زرنگ باشی یه جوری فوش بدی که فقط دروازه‌بان بفهمه، حتی داور و ناظر بازی هم نمیتونه تو گزارش بازی اینو رد بکنه، چون چیزی نشیده. و من توقعم از وینیسیوس اینه که واکنشش متناسب باشه با شرایط بازی و صرفا بتونه اون فشار رو خودش برداره. نمیخوام از خود گذشتگی بکنه به خاطر تیم سکوت بکنه، این کار اشتباهیه، چون بعدا در طول فصل رو عملکرد خود بازیکن هم تاثیر میذاره. این بازیکن بی بخار، ترش بهش بگن هیچ واکنشی نره، و خب نتیجهش میشه اینکه همه شد تو سری خور باشه. من دوست دارم بازیکن رئال مادرید جایی تو سری خور باشه. اما میگم اینکه شما چه واکنشی نشون بدی خیلی مهمه، یعنی شما در نهایت این تله رو برات طراحی کردن که بیفتی توش، و شما باید این تله رو دور بزنی و خودت تله درست بکنی برای اونا. تو اگر برای دمیترفسکی که اومده بیاد نمیزنه پشتت و خیلی زیرکانه این کارو میکنه که حتی باعث میشه اخراج هم نشه و کارتی هم که میگیره بابت دعوا بعد از اون قضیه است، شما هم یک حرکت زیرکانه بکن. وقتی طرف مقابلت داره خیلی هوشمندانه عمل میکنه، تو هم هوشمندانه عمل بکن، نباید احساساتی بشی. و من حرفی که دارم اینه در مورد اخراج وینیسیوس، و بیشتر از این نمیتونم چیزی بگم، چون نه تا حالا توهین نجات پرستانه رو تجربه داشتم، نه اینکه 40,000 نفر همزمان با هم بیان به این فوش بدن. و خب این چیزی نیست که من به صورت تمام و کمال درک کرده باشم، اما این رو فهمیدم که اگر طرف مقابل من داره به یک نحوی من ضربه میزنه، من هم به همون شکل بهش ضربه بزنم، نه اینکه سعی بکنم با یک برخورد احساسی حتی نظر اون ناظر بیرونی رو هم جوری تعیین بکنم که انگار مقصر من بودم.
دکتر راجب وینیسیوس به نظر من اینه که خب طبیعتاً چیزی که ما راجب می‌بینیم این بازیکن در کنترل رفتار خودش مشکل داره و این شرایطی که الان توش هست از کجا شروع شد، این که در فصل 2021-2022 که شروع دوران جدید وینیسیوس بود و این بازیکن نشون داد که واقعا پتانسیل بالایی داره و اون استعداد بالقوه خودش رو بالفعل کرد و درخشید. از اونجا به بعد ما می‌دیدیم که در یک سری از بازی‌ها اینی با بازیکن‌های حریف درگیر میشه. حالا اول شدتش کمتر بود، رفته رفته بیشتر شد. اوجش اون بازی در مستایا بود که توهین نجات پرستانه بهش شد و خیلی اتفاقات ولی من احساس میکنم اون نقطه عطف و اون اوجی که در مستایا اتفاق افتاد مسیر این واکنش‌ها و رفتارهای وینیسیوس رو عوض کرد. چرا این حرف رو میزنم؟ باشگاه به درستی، نمیگم غلط، به درستی در اون بره خیلی حمایت کرد از وینیسیوس، یعنی طرفداران رئال مادرید و باشگاه به طور کلی جامعه جهانی فوتبال پشت وینی در اومدن و از این بازیکن حمایت کردن و من احساس میکنم وینی اون زمان لازم برای پذیرش این حمایت رو نداشت و یه جورایی اون حمایتی که به خاطر توهین نژاد پرست، به خاطر توهین‌های سختی که بهش شده بود صورت گرفته بود رو یه جور دیگه برداشت کرد و رفته رفته ما اینو تو فوتبالش میبینیم که در بازی و در چنین شرایطی وینی خیلی نونور فوتبال بازی میکنه. این بده. ببینید در بازی های این اتفاق براش افتاده تا میگم از اون قضیه به بعد تا الان، قبلش رو نمیگم، از اون قضیه به بعد تا الان، از مستایا 2023 تا الان و وینی در بازی های مشکل ساز شده و اتفاقاتی براش افتاده که اصلا اون بازی ها تو برنابو هم اتفاق رخ داده، یعنی میزبان رئال بوده، از سمت تماشاگرها توهینی بهش نشده. به طور مثال به نظر من واضح ترین چیزی که میتونیم بگیم بازی رئال مادرید و لایپزیگ، بازی برگشت یک هشتم نهایی فصل قبل لیگ قهرمانان، جایی که برخوردی اگه درست یادم باشه ویدی اوربان کاپیتان لایپزیگ با وینی داشت، نمیدونم نه برخورده میگم شیطنتی داشت نه شدتی داشت، نهایت بازیکن که حتی به قول زینه اگرم چیزی به تو گفته باشه نباید این واکنش رو انجام بده و وینی یهو با دو تا دستش زد تو گلوی این بازیکن و اگه اون بازی رو وینیسیوس اخراج میشد ما اصلا نمیتونستیم صعود کنیم. چرا؟ چون اون بازی انقدر برای راز سخت شد که اگه اون توپ دنیولمو ثانیه آخر بازی گل میشد بازی میرفت وقت اضافه با کار ما خیلی مشکل میشد. و جدای از اون وینی بازی رفت مقابل منچستر سیتی رو تو یک چهارم نهایی از دست میداد چون که دو تا پاس گل داد و این رفتارها برای تیم هم محدودیت ایجاد میکنه و مشکل ساز میشه. چرا تو بازیکنی که داری تو برنابو بازی میکنی هر اتفاقی هر فوکشی هم که داده باشه تو نباید این واکنش رو نشون بدی؟ الان دیگه همه فهمیدن نقطه ضعف رئال مادرید اینه که ما بریم رو مخ وینیسیوس کار بکنیم و ازش اخراج بگیریم. بیشترین کارت زرد بابت اعتراض به داور در سال 2024 رو وینیسیوس در 5 لیگ معتبر اروپایی داشته. همین اخراجی که رخ داد و اتفاق افتاد ممکن بود که باعث یک شکست بشه برای تیم. بازیکنی که بهترین بازیکن جهان میشه دبست میبره حقش رو سر توپ طلا میخورن با نباید این فرصت رو بده به رسانه ها که بگن دلیل این که تو توپ طلا نبردی اینه که الگوی ورزشی مناسبی نیستی. میگم این یه حرف بیخودیه ها، یعنی میخواستن سرشو ببرن توپ طلا رو ازش بگیرن و این کار رو انجام دادن ولی تو نباید این بهانه رو به اونا بدی که این حرفا رو راجبت بزنه و تو داری این رفتار رو تکرار میکنی و بر حرف اونا صحه میذاری. این منو ناراحت میکنه که وینیسیوس نمیتونه خودش رو از این منجلاب بیرون بکشه. اگه مشکلی در کنترل رفتار تو این بازیکن دیده میشه که واقعا دیده میشه، باشگاه باید روانشناس براش استخدام کنه و این مشکلات اون رو برطرف کنه یا باید تذکر جدی بهش بدم یا باید توبیخش بکنم که تو نباید تو این بازی ها چنین رفتاری از خودت نشون بدی، چون علاوه بر اینکه برای خودت مشکل ساز میشی، برای تیم مشکل ساز میشی، به وجهه باشگاه هم آسیب وارد میکنی. واقعا رفتار بینی تو بازی با والنسیا زننده بود. آقا به هر حال بازیکن والنسیا رو مخ تو رفته تو گلرشون و یه حرکتی رو انجام داده، اون واکنشت که باعث اخراج شد به کنار. دیگه چرا وقتی کارت قرمز میگیری میخوای بری داور رو بزنی؟ اگه رودیگر اونجا نبود و اگه یوپیس مربی دروازه‌بان رئال مادرید اون لحظه اونجا نبودن، این رودیگر و یوپیس اونجا نبودن، وینی میرفت واسه 20 جلسه محرومیت. این دوتا کنترلش کردن، فرستادنش رو رختکن تا محافظت کنن ازش تا اتفاق بعدی براش بیاد. خودش که نمیتونه از خودش محافظت بکنه. و من امروز حالا یه خبری رو خوندم، منبع زیاد معتبر نبود، ولی اینجوری بود که میگفت که خود پرس هم یه مقدار کلافه شده از این رفتار و قراره که با وینی صحبت کنه، نمیدونم یه برخوردی صورت بگیره که این رفتارها تعدیل بشه. واقعا سر هر برخورد نیاز نیست که وینی برگرده دستش رو نشون بده که باید کارت بدی، نیازی نیست که داد بزنه رو سر داور. تو بازی که تو برنابو رخ میده، من کاری به بازی خارج از خونه ندارم، اینا دیگه نهادینه شده تو این بازی کن و وینی انقدر نونور فوتبال بازی میکنه تو اینجور شرایطی که به خود تیم ما آسیب میزنه. اخراجش ممکن بود باعث عدم برد ما بشه و بازی های دیگه هم بخواد چنین رفتاری از خودش نشون بده، فقط و فقط به تیم ما ضربه میزنه، فوتبال خودش رو تحت تاثیر قرار میده و ممکنه آینده درخشان که در انتظارشه نیست و نابود بشه، چون این رفتارها کاملا خطرناک، مشکل ساز و در نهایت باعث تمام شدن فوتبال بازیکن میشه. رسانه و جامعه جهانی فوتبال بازیکن کج بیفتن میتونن اونو کله پا کنن و رئال مادرید، پرز، کارلتو تا یه جایی میتونن از وینی محافظت کنن. تنها کسی که میتونه خودش یعنی در واقع اینطور بگم که تنها کسی که میتونه به وینی کمک کنه خودشه. پس این بحث رو حالا تموم کنیم. میگم اخراجش واقعا بی‌دلیل بود. ولی سینا یکم بحث رو فنی کنیم. من لحظه‌ای که وینی اخراج شد با توجه به اتفاقاتی که تو نیمه دوم داشت رخ میداد، همون لحظه گفتم که ما این بازی رو میبریم و واقعیت هم اتفاق افتاد. چرا؟ چون حالا یه سری دلایل داره که تو بخش بعدی حرفا میگم، ولی مهمترین دلیلش این بود که وینی خوب فوتبال بازی نمیکرد و با رفتنش تیم جدیتش بیشتر شد در اون مقطع پایانی بازی.
حقیقتش من فکر میکنم تعویض مودریچ و تعویض براهیم بیشتر تاثیر داشت تا اخراج وینی، چون تیم ما کلن اعتقادی به بازی کردن از وسط زمین نداشت به اون صورت و سر صحنه گل آفساید امباپه هم دیدیم که تیم دوباره از گوشه مثلث درست میکنن و پاس میندازن برای امباپه که پشت دفاع بوده که خب این گل زده میشه. اما از اونجایی که دیگه من فکر میکنم همه دنیا فهمیدن که امباپه ایدئالش اینه که پشت دفاع حریف بوده و آنالیزش کردن، خب سعی میکنم با آفساید گرفتن، با ست کردن یک خط مناسب بین مدافعاشون این قضیه رو مدیریت بکنن. و خب وقتی شما این قضیه رو به شکل افراطی دنبال میکنید، تیمتون وسط آسیب پذیر میشه، چون برای اینکه شما یک خط منسجم داشته باشی که آفساید بگیری، وسط زمینت یک مقدار خالی میشه و اگر هافبک تعلل بکنه تو خطا کردن تو قطع ارتباط، شما راحت میتونید از اون وسط ضربه بزنی و سر صحنه گلی هم که مودریچ میزنه کاملا مشخصه که تیم برای اولین بار توپ وسط زمین جلو میاره و با همکاری ابراهیم و بلینگهام توپ به مودریچ میرسه تو محوطه و اونم با یه بیرون پا قشنگ توپو گل میکنه. و من حرفی که دارم سر صحنه گل اول به بعدتر که تو بازی موقعیت ها رو میسازیم این بود که شما وقتی تیمت به اندازه کافی جاذبه نداره تو گوشه های زمین، این که از گوشه بازی بکنی آپشنیه که صرفا فقط یک راه حلیه که شما باش بتونی شانست رو امتحان بکنی، چیزی نیست که رو تواناییات بسته شده باشه، صرفا داری از احتمالات کمک میگیری، چون شما نه فولبکی داری که سانت خوب بکنی، نه مهاجم سرزن داری، نه وینگری به اون صورت داری که بتونه یک در مقابل یک برداره، و داری زور بی خود میزنی و زمان بازی رو تلف میکنی برای خودت و به نفع تیم حریف. و من تنها صحبتی که دارم بعد از اخراج وینی اینه که بالاخره دست گذاشتیم نقطه درست.
من میخوام یکم راجع به براهیم حرف بزنم و میزان شور و اشتیاقی که بازی براهیم به کل تیم تزریق میکنه. ببینید، براهیم عملا رو هر دوتا گل تاثیر مثبت داشت و کاملا منو یاد بازی فصل قبلمون تو مستایا انداخت، که تو اون بازی هم کار ما گره خورد. تو اون بازی تو نیم اول دوی شقب افتادیم، وینی تو یکی از اون شبایی که فوتبال درستی بازی کرد و به هواشی کاری نداشت، کل مستایا رو با فوتبال ساکت کرد، بازی رو دو دو کرد. ولی علاوه بر بازی خوبی که وینی انجام داد، تو اون بازی براهیم هم از زمانی که تو نیمه دوم به بازی اومد خیلی رو بازی تیم تأثیر گذار بود و این بازیکن اون شاه مهره کارلتو رو نیمکت شده و چه زمانی که فیکس بازی میکنه تأثیر بسزایی تو بازی تیم داره و چه زمانی که به عنوان یار تعویضی وارد میدان میشه اون شروع اشتیاق و قدرت پرس کردنش رو به تیم تزریق میکنه. و سر گل دوم، جایی که فولکر اشتباه میکنه، خب امباپه میره و یه گزینه پاس رو میبنده، ولی بازیکنی که فولکر رو به درستی پرس میکنه براهیمه. اونجا توپگیری به درستی انجام میشه، یعنی فولکر توپ رو میده به گیامون، اون تو تحت فشاری که هست و حالت غیر طبیعی که بدنش داره نمیتونه پاس درستی بده و بلینگام میره و کارو تموم میکنه. و من احساس میکنم که ما باید قدر براهیم رو خیلی خوب بدونیم. این بازیکن هر بار که به میدان اومده، چه بازیکن فیکس چه بازیکن تعویضی، به تیم کمک کرده و خیلی 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 بهتر از مارکو آسنسیو بوده. به هر حال بازیکنی بود که جانشین اون شد در اسکواد رئال مادرید. و واقعا آسنسیو کجا و براهیم کجا از لحاظ تاثیرگذاری، و یکی از تصمیمات درست باشگاه این بود که براهیم رو جانشین آسنسیو کرد. البته رفتن آسنسیو تصمیم باشگاه نبود، تصمیم خود آسنسیو بود، ولی خب این که براهیم رو تونستن به تیم برگردونن و اون رو راضی کردن کار بسیار خوبی بود، از اون موارد محدودیه که طی چند سال اخیر مدیریت تیم کردیت میگیره. یه نکته دیگه من میخوام راجع به بلینگام بگم. یه مطلبی رو آس کار کرده بود که نظر من جالب بود، راجع به این که بلینگام اون رهبر و اون بازیکن تیمی که به چشم نمیاد. کارهایی که بلینگام در این یک و نیم فصلی که در رئال مادرید بوده انجام داده، فقط به گل زدن و پاس گل دادنش خلاصه نمیشه، که تو اون موضوع هم و تو اون پارامتر هم جز بهترین ها بوده در تیم. ولی اون بالا نگه داشتن روحیه تیم، اون نهیب هایی که تیم باید بخوره، و این وظیفه بازیکنان بزرگ تیمه و بازیکنانی که سالهاست تو رئال مادرید بازی کردن رو بلینگام به عهده گرفته و اونو به خوبی انجام میده. واقعا اگه بلینگام نباشه تو بازی رئال مادرید، من نمیدونم که چه اتفاقی رخ میده. یعنی من در وینی که اصلا و در امباپم به هیچ وجه این کاریزما و شخصیت رو نمیبینم که بازی هایی که گره میخوره با نهیب و داد و فریاد این بازیکن ها در بیاد. و بلینگام به درستی این مأموریت رو پذیرفته و داره به تیم کمک میکنه و باید قدردانش باشیم. یه پاس خیلی خوب به مودریچ داد، مشابه اون پاس روز گل آفساید امباپم بهش داد، گلی زد که روی تصمیم گیری خیلی خوبش بود و تونست بازی رو در بیاره و حسابش رو با مستایا تسویه کرد. فصل قبل وقتی که بازی 2-2 مساوی بود، گلش رو با ناداوری محض گیلمانزانو سوزوند، وسط گلش سوتو زد، مثل اتفاق نادری بود تو فوتبال، اخراجش کرد از زمین بازی و 2 جلسه محروم شد. ولی امسال نه تنها تو اون دقایق گل برتری رو زد، بلکه اون پنالتی رو هم که خراب کرد جبران کرد و در نهایت باعث برتری تیم شد.
خب از این بازی عبور بکنیم، بریم سراغ بازی کوپا دل ری. خب حقیقتا از نظر فنی برو اون چمن که نمیشد بازی خاصی رو انجام داد، یعنی این صرفا یک ایده‌ایه که شما تو فدراسیون فوتبال مطرح میکنی برای اینکه تیم‌های کمتر ضعیف‌تر هم بتونن تو این صنعت خودشون رو زنده نگه دارن، و اون هم اینی که بازی‌های راند اول مسابقات جام حذفی تو خونه حریف برگزار بشه که از درآمد بلیت فروشی و اتفاقاتی که حالا میزبانی اون باشگاه داره و میزبانی اون شهر یه درآمدی کسب بکنن. و خب رئال مادرید هر سال که نمیتون ورزشگاه بازی بکنه، بارسا، اتلتیکو مادرید، تیمای بزرگتر هیچ وقت به اون ورزشگاه ها و اون شهرها نمیرن هر سال، و این شانس به تیمای کوچیکتر داده میشه که از حضور این تیم ها تو شهرشون و بازی مقابلشون یه درآمد خوبی رو به دست بیارن که برای ادامه حیاتشون مفید باشه. و طبیعتا نمیشه خیلی هم گیری داد به این قضیه، و تا زمانی که راه حل جایگزین پیدا نشد همین قضیه وجود داره. و با چمنی که من دیدم، من حداقل بحثی به عنوان بحث فنی ندارم، صرفا 3-4 تا بازیکن بودن که برای اولین بار برای این تیم بازی کردن که انگیزه داشتن، خوب بودن، و من حداقل میتونم بگم که زمان خوبی بهشون داده شد تو این بازی که حالا هم فشاری نبود روشون به اون صورت، چون رئال مادرید کلا به این تلسم کوپا دل ریش شناخته میشه و هر شب تو چمپیونز لیگ خیالم راحت نتیجه گرفتن، تو کوپا دل ری همیشه اولین مرحله طرفدارا خیلی ترسون از اینکه تیم بازیش وارونه بشه. و خب تو همچین شرایطی خیلی از مربی ها سعی میکنن برای اینکه این قضیه اتفاق نیفته بازیکن اصلی رو بفرستن تو، اما خب آنجلتی سعی کرد ترکیبی از این دوتا گروه رو بفرسته. خب بازیکنایی که دقیقه کمتر میگیرن در طول فصل با گزینه‌های دوم پست خودشون هستن، اون این بازی رو بازی کردن به استثنای فدر والورده که اون کلا انگار اعتقادی به خستگی نداره، یعنی نه خودش نه آنجلوتی، و قراره تا آخر فصل همه بازی رو 90 دقیقه بازی بکنه. و خب ما گزینه‌های مثل انریکو گولر که در طول فصل کمتر دیده بودیم ایشون رو تو زمین دیدیم، و یه سری بازیکن که از کاسیا اومده بودن بالا. و من حقیقتا نکته خاصی ندارم، صرفا فقط خوشحالم که این مرحله رو گذر کردیم. حالا مرحله بعدی باید ببینیم با چه تیمی روبرو میشیم. کلا تورنمنت کوپا دل ری برای ما اینجوری بوده که یا ما با قدرت به شروط کردیم و جام رو بردیم، یا اینکه تو همین مراحل اول گرفتار تلس شدیم، و یه حالت سوم هم بوده که خوردیم به گربه سیاه لالیگاییمون و اونجا به مشکل خوردیم و حذف شدیم، مثل فصل 2014-2015 که خب به اتلتیکو مادرید خوردیم رفت و برگشت و بازی بدی رو انجام دادیم، خوردیم به همون فرم بعد کریسمسمون که بعد از اون بازی کذایی مقابل میلان تو اون فصل با توجه مصدومی که داشتیم اون رقابت از دست دادیم. فصلی هم که با ایده آسنسیو با ما نوع کاذب رفتیم تو زمین و مقابل بیلبائو و این جام رو از دست دادیم رو هم یادمون نره. و میگم صرفا فقط خوشحالم تو این مرحله هضم شد، حالا بستگی به قرعه بعدی داره که ببینیم تو این تورنمنت تا کجا میریم بالا.
من اینو بگم که یه نکته که وجود داره، تیم دپورتیو مینیرا استادیومش استانداردهای لازم برای میزبانی از حالا رئال مادرید که منظورم میزبانی در این مرحله است، حالا هر تیم چه رئال چه تیم دیگه ای رو نداشت، یعنی به خصوص از لحاظ نور مشکل داشتن و ورزشگاهشون تاریکه و خطر مصدومیت بالا بود چمنشون. پس در نتیجه فدراسیون فوتبال اسپانیا اومد و میزبانی رو ازشون گرفت و تو همون شهر به تیم حالا کارتاخنا که یکی از تیم‌های قدیمی فوتبال اسپانیاست تو زگوندا دیویژن بازی میکنه و استادیوم مناسبی داشتن، یعنی بازی که دیشب اونجا انجام شد و میزبانی به اون استادیوم داده شد که خود کارلتو هم قبل از بازی گفتیم که خوشحالم قراره تو این مرحله بالاخره روی چمن خوب بازی بکنیم و دلیلی هم که بازی 5-0 شد و با آدم خیلی بیشتر از این ما گل می‌زدیم ولی گلرشون به طرز عجیبی 17 تا سیو داشت. 17 تا سیو واقعا شوخی نیست. قرعه کشی احتمالاً که شما این اپیزود رو میشنوید مرحله یک هشتم نهایی انجام شده و قراره که چهارشنبه ظهر این اتفاق بیفته قبل از شروع سوپرکاپ اسپانیا. و من بازیش هم اینو بگم که هفته آینده پنجشنبه رئال مادرید تو یک هشتم نهایی بعد از فینال سوپرکاپ البته اگه صعود کنیم بازی میکنه و اونجا هم امیدوارم یه خورده راحت بخوریم و بتونیم به مرحله بالاترش برسیم.
خب امیر، به عنوان بحث پایانی اپیزود راجع به سوپرکاپ اسپانیا، چون تورنمنت بعدی که در پیش داریم و بازی که مقابل مایورکا داریم تو روز چهارشنبه، اگر صحبتی هست، نکته‌ای هست، شما سوپرکاپ اسپانیا رو تو دوتا اپیزود اخیر راجع به اهمیتش و نگاهی که باید بشه باشیم صحبت کردیم، میخوام من اگر نکته‌ای هست که در قبل از این بازی داری ما رو در جریان بذاری و پرونده این اپیزود رو ببندی.
خب اول اینکه بازی پنجشنبه برگزار میشه، نیمه نهایی اول چهارشنبه شب بین اتلتیک بیلبائو قهرمان کوپا دل ری و بارسلونا نایب قهرمان لالیگا برگزار میشه و نیمه نهایی دوم روز پنجشنبه ساعت 22:30 در ورزشگاه کینگ عبدالله شهر جده که استادیوم خانگی تیم الاتحاده و الاهلی، رئال به عنوان قهرمان لالیگا با نایب قهرمان کوپا دل ری یعنی مایورکا بازی میکنه. به نظر من نباید تیم رو از پیش برنده بدونیم. مایورکا تیمیه که یه مربی تورنومنتی داره، آقای آراساته، که اوساسونا رو دو فصل قبل تا فینال کوپا دل ری برد و تو فینال به خود رئال باخت و 2-1 هم باختن، خیلی نزدیک فوتبال بازی کردن الحق. و این فصل هم که موفق شدن در اولین هفته لیگ رئال رو در خودشون متوقف کنن و خیلی تیم چقدریه مایورکا باید بدونیم که بازی سختی داریم، هرچند که مایورکا ابتدای هفته حذف در کوپا دل ری به عنوان تیمی که فصل قبل با خاویر آگیره به فینال رسیده بود اولین مرحله فصل جدید حذف شد و شاید این تو رویهشون تاثیر گذاشته باشه، شاید هم انگیزهشون بیشتر کرده باشه، ولی خب به هر حال ما قبل از اینکه به فینال که حالا یه ال کلاسیکو احتمالیه یا یه بازی با بیلبائو فکر بکنیم، باید به این فکر بکنیم که بتونیم مایورکا رو شکست بدیم چون تیم خوبی هستن و بازیمون سخت خواهد بود. نکته دیگه نمیمونه راجع به اهمیتش و تأثیر که این تورنمنت و قهرمانیش روی ادامه فصل ما خواهد گذاشت قبلا حرف زدیم، فقط برای تیم آرزو موفقیت میکنم و امیدوارم که دست پر از عربستان برگردن.
خیلی هم خوب، ما اینجا پرونده این اپیزود رو میبندیم. سعی کردیم راجع به اتفاقات این مدت زمان اخیر واکنش نشون بدیم و سعی بکنیم که این روند اپیزودامون حفظ بشه. ما برنامه مطابق فصل‌های گذشته برای سوپرکاپ اسپانیا اینطور بوده که اگر تیم به فینال صعود کرد ما بعد از بازی فینال خدمتتون میرسیم، اگر هم تیم متاسفانه تو همون بازی اول حذف شد که خب ما سعی میکنیم به فاصله یکی دو روز بعد از بازی بیایم و راجع به اون شرایط اون بازی صحبت بکنیم و ببینیم چه اتفاقاتی تو اون بازی افتاده که تو همون بازی اول نتونستیم به فینال برسیم، که امیدوارم اینطور نباشه. و ممنون که ما رو میشنویم، ما کامنت ها رو میخونیم حتما و حالا بحث جواب دادن و ایناش برای ما یک مقدار حقیقتا ممکن نیست، چون یک سری از صحبتهایی که مطرح میکنیم خب ابراز و محبت و نظراتتونه که خب ما صمیمانه تشکر میکنیم و از لطف بزرگ شماست، اما در مورد بحثایی که حالا مطرح میشه که نظرات شخصی شماست تو سرفصلی که ما تو اپیزود بحث میکنیم هم ما میخونیم و راجبش بین خودمون صحبت میکنیم و حقیقتا بوده نظراتی که رو نظر ما هم تاثیر گذاشته و ما بعدتر دنبالش کردیم و تو تیم دیدیم و حالا بعد نیست ما این تبادل رو داریم. بالاخره ما به جایی که بیایم تو فضای مجازی، حالا توی گروه تلگرامی یا واتساپ با همدیگه چت بکنیم، این تریبون ماست، ما اینجا صحبت میکنیم و کامنت ها هم طبیعتا تریبون شماست و شما اونجا نظراتتون رو میگیم و ما این تعامل رو با همدیگه داریم و نظراتمون رو به این شکل با همدیگه به اشتراک میذاریم و مطمئن باشین که ما نظرات رو میخونیم. و تا اپیزود دیگه که بعد از بسته شدن پرونده تیم تو سوپرکاپ اسپانیاست، از همه تو خدافزی میکنیم.